بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 125مین جلسه از جلسات کلاس صرف. صوت امروز چون مشکلی در ضبطش پیش آمد و ضبط نشد، لذا برای دوستان من خلاصه مباحثی که در این جلسه عرض شد رو عرض میکنم. مقدمتا روایتی رو عرض کنم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام که در روایت اینطور آمده که حضرت میفرمایند ان الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل و العجز فنتجا بینهما الفقر. زمانی که اشیا با هم ازدوجت، ازدوجت در کلام عربی به معنای اختلطه، به معنای مخلوط شدن، نه به معنای ازدواج. عربی ازدواج با تزوجه گفته میشه، تزوج فاطمه و علی مثلا. و این روایت میگه زمانی که اشیا با هم دیگه مخلوط شدند، ازدوج الکسل و العجز، دو چیز با هم مخلوط شدند، یکی کسل و یکی عجز. کسل به معنای کسالت، به معنای بیحالی، به معنای من حالشو ندارم، من فعلا حوصلشو ندارم، حالا باشه بعدن. و عجزم یعنی ناتوانی، که من نمیتوانم، من تلاش کردم نشد، دیگه من قدرت ندارم، دیگه از ما که گذشت. اینها، این دوتا که با هم دیگه مخلوط شدن، حضرت میفرمایند فنتجا بینهما الفقر، نتیجه این مخلوط شدن فقر هست. یعنی اگر کسی این دوتا درش جمع بشه، کسالت به معنای تنبلی، بی‌حوصلگی، و عجز، احساس ناتوانی، در این صورت نتیجه این جمع شدن عجزه. حالا اینو تو هر چیزی میشه در واقع تطبیق داد. حالا تو بحثای مالی، کسی که احساس بی‌حوصلگی داشته باشه نسبت به کسب روزی و احساس ناتوانی، خب نتیجهش فقر. تو بحثای علمی همینطور، تو بحثای معنوی همینطور. و انشالله که بتونیم رو خودمون کار کنیم به برکت این ماه مبارک رمضان، و انشالله بتونیم از خودمون هم ناتوانی ها رو و هم بی‌حوصلگی ها رو دور کنیم. اما بحثمون در این جلسه میرسه به بحث مذکر و مؤنث. در آخرین جلسه که خدمت دوستان بودیم، مباحث مربوط به اسمهای معتل بیان شد که در این درس، یعنی درس 34، ما در ابتدا تقسیم بندی برای اسم خوندیم به اسم صحیح و غیر صحیح. به همین مناسبت که اسمهای معتل مطرح شد، سه تا قاعده به عنوان قاعده اختصاصی اسم بیان شد. دو قاعده اول آشنا بود برای دوستان و نمونه هاش رو دیده بودند، اما قاعده سوم یه قاعده جدید بود و حتما باید محل دقت دوستان قرار بگیره. قاعده پرکاربرد است. دیگه اینها رو تکرار نمی کنیم چون در اون جلسه هم بیان شده. و همچنین بعد از این مسئله، مسئله تقسیم بندی اسم به منقوص و مقصور و ممدود و صحیح و شبه صحیح بیان شد، که اینم بحث بسیار مهمی بود و هم در صرف و هم در نحو با این اصطلاحات کار داریم. و دوستانی که احیانا گوش ندادند و یا در کلاس حاضر نبودند، حتما اینو خلاصه گوش بدن. اما برسیم به تقسیم بندی دیگری از تقسیم بندی های اسم که ما خوندیم در همون درس اول از درس های اسم. اسم تقسیم بندی هایی داره. اولین از تقسیم بندی هاش تقسیم بندی به ثلاثی، رباعی و خماسی بود و همچنین مجرد و مزید. تقسیم بندی دومی که برای اسم ها بیان شد و در صفحه 280 و 81 مطرح شد، تقسیم به سالم و غیر سالم بود که مطرح شد. و تقسیم بندی منقوص و مقصور و ممدود، صحیح و شبه صحیح هم که مطرح شد. الان میرسیم به تقسیم بندی چهارم، یعنی تقسیم بندی اسم مذکر و مؤنث. می فهمن اسم ها یا مذکرن یا مؤنث، یعنی یا اسم مذکر داریم یا اسم مؤنث. اولین نکته و نکته بسیار مهمی است، نکته خیلی به کمکمون میکنه توی مباحث آینده، این که وقتی میگیم اسم مذکر، آیا این اضافه وصفیه یا اضافه یا به عبارتی آیا این عبارت عبارت وصفی است یا عبارت اضافی است؟ یعنی چی؟ ببینید، یه وقت میگم گل زیبا، یعنی یه گلی داریم که زیباست، ولی یه وقت میگم مثلا گل علی، یعنی گل برای یه نفره که آقای علی باشه. و اینو توی دبیرستان اینا هم خوندیم، راه تشخیص جمله و عبارت وصفی این بود که میتونستیم بر سرش اصل بیاریم، یعنی گل زیبا است، یعنی نمیتونم بگم گل علی است. حالا سوال اینه که توی بحث اسم مذکر و اسم مؤنث، وقتی میگیم اسم مذکر، این ترکیب ترکیب وصفی است یا ترکیب اضافی است؟ یعنی اسمی که مؤنث است، اسمی که مذکر است، یا اسم یه چیزی که مذکره، اسم یه چیزی که مؤنثه؟ خب این خیلی کمکمون میکنه توی فهم. شاید در مرحله اول بزنید دوستان بیاد اینا ترکیبای اضافیه، یعنی اسم یه کسی یا چیزی که مؤنثه، اسم یه کسی یا چیزی که مذکره، مثل گل علی، اسم مذکر، اسم آقای مذکر، اسم مؤنث. مثلا علی اسمی است برای مذکر، فاطمه اسمی است برای مؤنث. ولی اینطور نیست و جالبه که مد نظر داشته باشید این ترکیب‌ها ترکیب‌های وصفی است. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میگیم اسم مذکر، یعنی اسمی که این اسم مذکره. کأنهو ما اصلا تقسیم تذکیر و تأنیث رو داریم برای اسم میگیم، نه برای مسما، نه برای اون چیزی که این اسم رو برای اون قرار دادیم. لذا میگیم این اسم مذکره یا این اسم مؤنث. این نکته رو مد نظر داشته باشید، حالا ازش استفاده خواهیم کرد. بر این اساس پس اسمها هستند که به مذکر و مؤنث تقسیم میشن، که حالا تو نحو مثلا احکام تذکیر و تأنیث رو برای اینا بار میکنیم، ضمیر مؤنث میاریم، نمیدونم ضمیر مذکر میاریم، اسم اشاره مذکر یا مؤنث میاریم، فعل مذکر و مؤنث میاریم. پس در واقع اسمها تقسیم میشن به مذکر و مؤنث. حالا چه اسمهای مذکرن چه اسمهای مؤنثن؟ اسمهای مذکر اسمهای مذکرهای حقیقی و مذکرهای مجازی هستند. یعنی اسم مذکر حقیقی اون اسم مذکره. مذکر حقیقی یعنی چی؟ مذکر حقیقی یعنی آن چیزی که حقیقتا مذکره، واقعا مذکره، که خب طبیعتا نمودش در انسان و حیوان فقط، اون چیزی که واقعا مذکره. بعضی تعبیر کردن لهو آلت و رجولیه، اون چیزی که واقعا مرده، یعنی واقعا جنسش متفاوت، غیر در واقع متفاوت از جنس زنه، که این در انسان و حیوانه. پس مذکر حقیقی یعنی مذکر حقیقی از انسان و حیوان. اینا اگر اسمی براشون انتخاب بشه اون اسم مذکره، این اسم مذکره. و مؤنث در واقع اسم مؤنث چیه؟ اسمی که برای مؤنثهای معنوی، بخشید، اسمی که برای مؤنث‌های حقیقی یا مؤنث‌های مجازی وضع میشه. مؤنث حقیقی چیه؟ اونایی که واقعاً و حقیقتاً زنند از انسان و حیوان. مؤنث مجازی چیه؟ اون چیزی که مؤنث فرض شده. پس ما یک اصطلاح اینجا یاد میگیریم، حقیقی و مجازی. یه چیزهای حقیقتاً مذکرند و حقیقتاً مؤنثند. حقیقتا مذکر مثل علی، حقیقتا مؤنث مثل فاطمه. اما اونایی که مجازن مذکر و مؤنث هستن اینا چی هستند؟ اونایی که عرب باهاش معامله مذکر و مؤنث کرده، وگرنه که اصلا جنسی ندارن. خورشید خب جنسی نداره، نمیتونم تعیین کنم این خانم یا آقاست، ولی چون عرب تو کلامش زیاد بحث جنسیت دیده میشه، فعل مذکر داره، فعل مؤنث داره، ضمیر مذکر داره، ضمیر مؤنث داره، اسم اشاره مذکر مؤنث داره، چون براش مهمه با لفظ شمس، یعنی شین میم سین، با این معامله مؤنث کرده، مؤنث فرضش کرده و لذا براش مثلا ضمیر مؤنث میاره، اسم اشاره مؤنث میاره. اینا میشن مؤنثهای مجازی. پس حقیقی ها اونایی هن که حقیقتا مذکرن یا مؤنثن، مجازی اونایی که مذکر یا مؤنث فرض میشن، وگرنه که مذکر مؤنثن براشون بیمعنی هست. خب این یه اصطلاح که خیلی مهم است و باید مد نظر داشت. این نکته اول. پس ما با تعریف مذکر و مؤنث و همچنین مذکر حقیقی و مجازی، مؤنث حقیقی و مجازی آشنا شدیم. نکته دوم که نکته بسیار مهمی است و ورود ما به یک بحث جدیده، اینه که اگر ما با یک اسمی مواجه شدیم، آیا اون اسم مذکر یا مؤنث؟ همونطور که تو کتاب درآمدی برای علم صرف هم خوندیم، مؤنث بودن علامت میخواد، لذا علامتهای تأنیث داریم. ولی یادمون نمیاد و نخوندیم علامت تذکیر داشته باشیم، علامت مذکر بودن داشته باشیم. خب این یه چیزی رو نشون میده. چی نشون میده؟ نشون میده که پس اصل بر مذکر بودن، مؤنث بودن دلیل میخواد. ما باید دلیل داشته باشیم برای اینکه این اسم مؤنثه، و تا دلیل نداشته باشیم میگیم مذکره. پس اصل بر مذکر بودن است مگر اینکه خلافش ثابت شود. خب کجا خلافش ثابت میشه؟ کجا میفهمیم مؤنثه؟ در دو جا خلاف این اصل رو ما در واقع انجام میدیم و مرتکب میشیم. اولین جا جاییه که علامت تأنیث داریم. چون علامت تأنیث داریم، لذا میگیم این اسم اسمی است مؤنث. علامت تأنیث چیه؟ توی کتاب درآمدی بر علم صرف خیلی ساده و خیلی موجز و مختصر خوندیم علامت های تأنیث ستان: تا مربوطه، تا گرد، الف ممدوده یعنی الف و همزه، الف مقصوره، الف تنها. که بچه تسمیه مقصور و ممدود هم مشخصه دیگه، ممدود چون سبب مد درش هست، همزه هست، الفش مدی است، میشه ممدوده. مقصوره بخاطر اینکه کوتاهه، دو تا حرکته. و لذا علامت های تأنیث رو میگن سه تاست: تا مربوطه، الف ممدوده، الف مقصوره. ما تا الان میخوایم یه مقدار با دقت های بیشتر، آیا همیشه همه تاهای گرد علامت تأنیثن؟ آیا همه الف و همزه ها علامت تأنیثن؟ میخوام در موردش صحبت کنم. در مورد تا گرد میفرمایند همیشه بدون هیچ استثنایی همیشه علامت تأنیث اسمه. علامت تأنیث اسم، یعنی اگر یک جای آمد حتما این اسم اسمی است مؤنث. خب لذا تمام کلماتی که تایگرد دارن میشن مؤنث. البته رسم الخط قرآن بعضی وقتها تایگرد رو به صورت مبسوط نوشته، مثل رحمت بعضی از آیات قرآن ان رحمت الله قریب من المحسنین با تای مبسوط آمده. ولی عرض کردیم دیگه کتابت قرآن معیار نیست و اونجا هم باید در واقع با تای گرد بیاد. پس هر جا ما تای گرد در انتهای کلمه دیدیم، این علامت تأنیثه. بله البته تای گرد وقتی که مثلا کلمه مضاف بشه به یک کلمه دیگر تبدیل به تا میشه دیگه، تای غیر گرد میشه. مثلا همین رحمت اگه بشه رحمتهو، خب دیگه ته به صورت در واقع گرد نوشته نمیشه. ولی تا زمانی که به چیزی اضافه نشده و در آخر کلمه است باید گرد باشه. تای تنیس گرده و هر تای گردی هم تای تنیس. خب ممکنه برای دوستان سوال بشه که خب تای تنیسه یعنی چی؟ یعنی که این اسم مؤنثه؟ میگیم بله یعنی اسم مؤنثه. منتها یه نکته ای رو باید دقت کرد و اونی که هدف اصلا از آوردن تا چیه؟ چرا باید تهیه کلمه ای ما تا ببینیم؟ در مورد این یه نموداری هست که دوستان مد نظر داشته باشن. اساساً تاهای تأنیث دو دستن. تاهای تأنیثی که در انتهای کلمات دیده میشن دو دستن. دسته اول تاهای به اصطلاح لازمه، اونایی که همیشه همراه کلمه بودند و هستند. اصلا کلمه از ابتدایی که وضع شده قرار داد شده این تا رو داشته. اینجوری نبوده که مثلا یه کلمه بوده باشه بعد تا بهش چسبیده باشه. مثلا مثل چی؟ مثل کلمه غرفه به معنای اتاق، غرفت با تی گرد. غرفت اینجوری نبوده که غرف بوده باشه بعد تی بهش بچسبه. از همون ابتدا این تا جزء بناء کلمه بوده و این کلمات تاهاش به اصطلاح تا لازمه است، همیشه همراهش هست. اینا یه دستن. بعضی وقتا هم اینجوریه که تا میچسبه به کلمه و به اصطلاح بهش میگن تا لاحقه، تایی که ملحق به کلمه شده، تایی که اضافه شده به کلمه، نبوده و الان آمده، تا لاحقه. خود این تاهایی که اضافه میشن به کلمه و تا قبلش نبود به خاطر در واقع چهار تا امره، یعنی چهار تا اتفاق میفته که این تا میاد. بعضی وقتا برای تفاوت گذاشتن بین مذکر و مؤنث این تا میاد، بهش میگن تا فارقه. تا فارقه، یعنی تایی که میآید برای فرق گذاشتن بین مذکر و مؤنث. توی وصف ها مثلا اینجوریه، میخواد مؤمن رو بگه خانوم مؤمن، میگه مؤمنت، مسلم مسلمت، طیب طیبت. اینا همه تاها تاهای تأنیثه، تا تأنیث لاحقه فارقه است، یعنی برآمده برای فرق گذاشتن، نبود آوردیم برای که فرق بین مذکر و مؤنث بذاریم. این دسته اول. دسته دوم که قبلا هم خوندیم تا عوضه. تا عوض چیه؟ تا عوض خوندیم بعضی وقتا حرف اصلی حذف میشد، به جای حرف اصلی حذف شده تا تأنیث می آوردیم. مثل چی؟ مثل وعد میشد اده، نمیدونم وس میشد سعه، اقوام میشد اقامت، استقوام میشد استقامت. این ته هایی که آخر میاد اینا تا عوضند، عوض از یک محذوف که حالا ممکنه عوض از فاعل فعل باشن مثل اده، عوض از عین الفعل باشن مثل اقوام، ممکنه که عوض از لام الفعل باشه. مثلا در مورد کلمه لغت گفتن لغو بوده، واو حذف شده ت آمده شده لغت، کره کره همینطوری بوده، کرو بوده شده کرت، کره که میگیم گرد و همینطور. پس هدف دوم از الحاق یکتا عوضه. سومین مورد از موارد تاهای الحاقی تا مبالغه است، میاریم برای مبالغه. مثل چی؟ مثل علامه. علام رو اگه از ما میپرسیدن که عالم شده، علام، علام یعنی چی؟ علام یعنی دانا. علامت یعنی چی؟ یعنی بسیار بسیار دانا. پس عالم یعنی دانا، علام یعنی بسیار دانا، علامه با اون تی که میاد یعنی بسیار بسیار دانا. تا اومده برای مبالغه. تو روایت ها قبلا داشتیم تو بحث‌های سابق میگفت رجلون راویتون، این تا مبالغه است، یعنی مردی که بسیار روایتگر است. تو روایتی از امام صادق داشتیم، مردی که بسیار روایت کننده است، این در واقع تا مبالغه است. و یه تا دیگه از تاهای الحاقی هم که باز اینم بعدن میرسیم، تا مبالغه هم بعدن میرسیم تو بحث اسم مبالغه میبینیم، ولی یه قسم دیگری از تاهای الحاقی هم تا وحدته، تایی که میاد برای نشون دادن اینکه منظور یک فرد از افراد اون در کلمه مد نظره. مثلا شجر یعنی درخت، ولی شجرت یعنی یک درخت. این ت میاد برای رساندن در واقع وحدت، که حالا اینا رو بعضیاشو خوندیم بعضیاش هم خواهیم رسید. علی ای حال پس تا تانیث همیشه علامت تانیثه. حالا برای چی میاد؟ بعضی وقتها برای هدفی نیومده از اول بوده بهش میگن لازمه، بعضی وقتا ملحق میشه. خود اون ملحق ها بعضی وقتا فارغه است، بعضی وقتا عوضه، بعضی وقتا مبالغه است، بعضی وقتا برای وحدته. این مجموعه پس تای تنیس. پس هر جا تای تنیس یعنی تای گرد دیدی میگیم ها این برای مؤنث، اسم مؤنث. علامت دوم الف و همزه است. الف و همزه که به اصطلاح میگن الف ممدود، آیا علامت تانیث همه جا هست یا نیست؟ یعنی مثلا کلمه ما آیا علامت تانیث الف و همزه؟ سما آیا علامت تانیث؟ ما در درس قبلی اصطلاحی خوندیم اسم ممدود. اسم ممدود چی بود؟ اسم ممدود اسمی بود که الفش باید حتما زائده باشه، ولی لذا کلمه ما رو گفتیم این دیگه نمیتونه اسم ممدود باشه. اسم ممدود اون اسمیست که آخرش همزه است و ماقبلش الف زائده، شرطش الف زائده بودن. حالا همزه البته میتونه زائد باشه میتونه نباشه، میتونه منقلب باشه میتونه غیر منقلب باشه، ولی در خصوص الفش میگفتیم حتما باید زائد باشه. حالا تو علامت تأنیث کیه؟ وقتی که هم الف و هم همزه زائده باشه. لذا یک قسم از اقسام اسمهای ممدودن که علامت تانیث هم هست اونایی که همزش هم زائده باشه، هم الف زائده باشه هم همزه. مثل چی؟ مثل زهراء، مثل صحراء، مثل حمراء، مثل حوراء. اینا الف و همزه جزو حروف اصلی نیست و لذا اینا علامت تانیث هم. پس الف و همزه کی علامت تانیثه؟ وقتی علاوه بر الف که باید زائده باشه که اسم ممدود بشه، همزه هم زائده باشه. در مورد الف مقصور هم کی علامت تأنیثه؟ در مورد الف ممدود گفتن کی علامت تأنیث؟ گفتن وقتی که زائده باشه. پس شرط مقصور الف مقصور بخواد علامت تأنیث باشه اینه که زائده باشه. مثل چی؟ مثل کبرا. کبرا الفش جزء حروف اصلی نیست و لذا زائده است. خب این در مورد علامت های تأنیث که نکاتی که لازم بود رو عرض کردیم. هر جا این علامت های تأنیث باشد اسم ما مؤنث. خب حالا اگر این علامت های تأنیث نبود دیگه یعنی اسم ما مذکره؟ نه، یک دست از اسم ها داریم که با این که علامت تأنیث ندارند ولی بازم مؤنثند، که به اصطلاح میگن مؤنث معنوی. مؤنث معنوی یعنی مؤنث هایی که علامت تأنیث درشون دیده نمیشه ولی مؤنثند، که حالا اینا ممکنه مؤنث حقیقی باشن، یعنی حقیقتا مسماشون هم مؤنثه، مثل زینب، مریم، هند، اینا مؤنث های معنوی حقیقی هستند. ممکن هم از مجازی باشن، مثل شمس. شمس علامت تأنیث نداره ولی عرب باش معامله مؤنث کرده. از کجا بفهمیم؟ چون اون دسته قبلی میشد بفهمیم زینب، خب میبینیم برای مؤنث وضع شده، هند مثلا همینطوره، مریم همینطوره، ولی دیگه اینا رو از کجا بفهمیم؟ اینا از استعمالات عرب. شمس رو باید از استعمالات عرب ببینیم. عرب میگه از شمس و طلعت، صیغه 4 میاره، نمیگه طلعه مثلا. یا مثلا جهنم رو دادن دست ما، میگن جهنم مذکر یا مؤنث. نگاه میکنیم به استعمال عرب، میگه هاذهی جهنم التی کنتم بها توعدون، هم هاذهی اومده هم ضمیر ها اومده، میفهمیم مؤنث. خب این در مورد پس علامت های تأنیث که اگر باشد اسم مؤنثه، اگر نبود نگاه میکنیم عرب با این کلمه آیا معامله مؤنث کرده که بشه مؤنث معنوی، یا نکرده که دیگه میشه اسم مذکر. پس اسم مذکر اسمی است که نه علامت تأنیث دارد و نه در واقع عرب باش معامله تأنیث کرده. خب فقط یک سوالی میمونه، ما یک کلماتی داریم مثل معاویه، مثل طلحه، که اینا آخرش تا تأنیث داره. با تعریفی که ما کردیم تا اینجا، خب پس معاویه باید اسم مذکر باشه، اسم مؤنث باشه. چرا؟ چون علامت تأنیث توشه. طلحه باید اسم مؤنث باشه، در حالی که میدونیم اینا برای مردهایی وضع شده، برای مرد به کار میره. زکریا برای مرد به کار میره. خب اینا چیکار کنیم؟ اینا رو میگن ببینید، من اون نکته که اول بحث گفتم بخاطر اینجا خیلی به درد میخوره، دقت کنید. میگه ما در مورد اسمها داشتیم، اسم یعنی همین لفظ، مثلا معاویه یعنی میم و عین و الف و واو و یا و تا. حالا از تو مثلا این اسم مذکر یا مؤنث؟ خب نگاه میکنم الف در واقع تا تأنیث داره، علامت تأنیث داره، میگم مؤنث. اما مسماش یعنی اون کسی که این اسم برای او وضع شده، او مذکر یا مؤنث؟ خب مذکر. لذا هر جا که ما میخواستیم در مورد این اسم یه حکمی رو بار کنیم، یعنی این حکم یک اسم یه حکمی داشته باشه، چون اسم ما مؤنثه احکام تأنیث براش میاریم. مثلا چی؟ میخوام جمع سالم ببندیم. جمع سالم مربوط به لفظه، این لفظ رو میم و عین و الف و واو و یا و تا رو میخوام جمع ببندم، اینو من جمع سالم مذکر ببندم یا جمع سالم مؤنث ببندم؟ میگم این اسم چون مؤنثه، علامت تأنیث داره، جمع سالم مؤنث باید ببندی. معاویه میشه معاویات، طلحه میشه طلحات، الف و ت. نمیگم معاویتون، نه، با الف و ت جمع بندم چون این اسم مؤنث. ولی هر جا بخوام در مورد مسما صحبت کنم، مثلا میخوام ضمیر بیارم، اسم اشاره بیارم، فعل بیارم، صفت بیارم، اینجا دیگه در واقع میریم سراغ مذکر. نمیگم هی معاویه، میگم هو معاویه. نمیگم جاءت معاویه، میگم جاء معاویه. و همچنین هاذا و هاذهی هم که برای معاویه هاذا به کار میره، هاذهی به کار نمیره، چون اینا ناظر به مسماست. خب به اینا، به این دسته از کلماتی که در ظاهر مؤنثند ولی در باطن مذکرن، تو معناشون مسماشون مذکره ولی در ظاهر مؤنثن، به این دسته از مؤنثا میگن مؤنثهای لفظی. مؤنث لفظی یعنی اون چیزی که صرفا در لفظ مؤنثه، نه در معنا. خب بس تمام، ما تا اینجا پس یه سری اصطلاح خوندیم: مذکر حقیقی، مذکر مجازی، مؤنث حقیقی، مؤنث مجازی، مؤنث معنوی و همچنین مؤنث لفظی. اینا رو خوندیم و علامت های تأنیث هم باش آشنا شدیم. اینا رو دوستان باید حتما بر درس تطبیق بدن. ما یه سری جاها از متن رو دقتهاشو گفتیم، فقط خود دوستان باید تطبیق بدن و ما عملا تا صفحه 296 اول مورد 4 گفتیم همه موارد رو. دوستان خط به خط بخونند. باز اگر نکته بود جلسات بعد در خدمت دوستان هستیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.